می دهند. در گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش ها برای بازگرداندن اجباری افغان ها را افزایش داده و بر اساس گزارش ها جرمنی، اتریش و اتحادیه اروپا برای تسهیل روند با طالبان وارد گفتگو شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج های جان افراد آسیب پذیر را به خطر می اندازد و حمایت های انسانی را تضعیف می کند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمن وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز، اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما براتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحله و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای حرکی اندازه میشد. این خواص به نام چی یاد میشد؟ خواص کوالیگاتیف یاد میشد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگرد عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت است محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 تا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگرد عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخواندیم. کمیت درجه غلیان محلل و محلول که از شاگرد عزیز با ما نشون میده که درجه غلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر مفر است. علت این تغییر درجه غلیان داشت چی از شاگرد عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به غلیان میایم؟ تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحله سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی از شاگرد عزیز همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت با غلیان میایه شاگرد عزیز؟ ما در صنف نهم همچنان خوانده بودیم یک ماده از زمان با غلیان میایه که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شود؟ به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار یک اتمسفیر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرد عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرد عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرد عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است؟ و غلظت مولری و یا هم مولری محلول ها می باشه که مثلا شاگرد عزیز در اینجا می بینه که چی از شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان محلول ها چی است؟ در این فرمول مساوی به چی است؟ غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است؟ مولالی اینها است. برای محلول های الکترولیت که از شاگرد عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ و محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولری و یا هم مولری اینها است. در این فرمول که از شاگردای عزیز ای که از ثابت چی است؟ ابلیوسکوپیک است که اینها چی است؟ این را به ما کشف کرده. خب شاگردای عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگردای عزیز دو مولی گلوکوز که از شاگرده عزیز با ما داده که در محلول دو مولی گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپیک آب که از مساوی به چی است؟ 0.52 لیتر به چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرده عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرده عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینین شاگرده عزیز زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم امینجا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرده عزیز در اینجا امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرده عزیز؟ غلظت مولری اینها. پس مثلا شاگرده عزیز در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم، چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مساوی چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگراد. در اینجا که از شاگرده عزیز ما گفته بودیم که چی است شاگرده عزیز؟ تغییر درجه غلیان مساوی به چی است؟ غلظت مولری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگراد بود. حالا به خاطر از اینکه شاگرده عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم، پس اینجا چی است شاگرده عزیز؟ T2 را پیدا میکنیم. T2 مساوی میشه با دلتا TB جمع چی؟ T1. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگراد این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز میایم بالای تنزیل درجه انجماد. آب خالص که از شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگراد به فشار 1 اتمسفر منجمد میگرده، در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص که است چی است؟ با درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا شاگرده عزیز معمولا ما میگیم به طریقه ترمودینامیک از شاگرده عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولری آنها از اینجا در فرمول ها میبینین که چی است. باز شاگرده عزیز در چی است؟ در محلول های الکترولیت هاین اینی امیرقم چی است شاگرده عزیز؟ ثابت گردیده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول اینها. زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم CM مساوی میشه با M ضرب 1000 گرام ضرب مول بر M کلان ضرب M خوردشان که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از صنف گذشته به یاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده این مرکبات چی است؟ سدیم کلوراید، هیدروژن کلوراید و هیدروژن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. به خاطر امی شاگردای عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه و محلول آنها را همچنان به نام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت با مقدار کم و زیاد به عین ها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است؟ برق را چی میکنه؟ هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که از شاگرد عزیز هادی چی هستن؟ برق نبوده و بنام محلول های چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت یاد میشه و محلول چان همچنان بنام چی است؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرد عزیز؟ بخاطر که اینها که هستن موادشان چی است؟ مواد آبیشان چی است؟ برق را هدایت نمیده، به همین لحاظ بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. خب شاگردای عزیز، ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب با محلول غیر قطبی حاصل شده باشه بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچون مولکول ها عین ها چی میشه؟ تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیاد. حال شاگردای عزیز، میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگردای عزیز، عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تئوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چقدر واضح ساخت. او قسم تئوری خود را تشریح کرد، گفت که الکترولیت ها چی است شاگرد عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ اینها مربوط به چی بود شاگرد عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرد عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا به اینها تفکیک نگردن، بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگردن. درجه تفکیک که شاگرد عزیز چی میکنه شاگرد عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک که است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ا مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تئوری انفکاک الکترولیت ها که از شاگرد عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگردای عزیز، اگر ماده غیر الکترولیت باشه شب است ای چی است؟ مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک آنها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک چی باشه؟ یک باشه. تقارب نمای الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی است شاگردای عزیز؟ اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی است شاگردای عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از ای و ای چی است؟ کوچکتر از یک. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا ای که است یا درجه انفکاک تفکیک است مساوی به چی است؟ یک. از همین خاطر شاگردای عزیز ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسم است. فیصدی تفکیک ایونی را شاگردای عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده، در این فرمول که است تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم، تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیصدی تفکیک ایونی را همچنان شاگردای عزیز به دست بیاریم که ای چی است شاگردای عزیز؟ امی تیوری انفکاک الکترولیکی از شاگرده عزیز از چی است؟ از ارهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار آسمودیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توضیح و تشریح میکنه و فرق اونها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگردای عزیز، علاوه بر این که از چی از شاگردای عزیز ثبات گرمای هایدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعض از الکترولیت ها و هایدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگردای عزیز؟ اینها توضیح میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوال سوالتان از تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگردان عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگردان عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه، در صفر درجه با فشار یک اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرد عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتون یک ماده چی زمانه به غلیان میاد؟ خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تامنات کیمیاوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس خب شاگرد عزیز، رسیدیم با پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید اس پی سی را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SPC هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10 به توان منفی 12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مایل کنه ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر شاگرده عزیز. شما میبینین تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع دو است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز آلومینیوم بالای ایزومیر الکان ها، ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان داره چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزوبیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزوبیوتان شاگرده عزیز شما میبینید که همراه یک کربن چی است شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومیر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است، در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که اما قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده ای تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقاب با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرده عزیز یک هیدروژن چی از شاگرده عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است؟ بدون جوره شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل اینا که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ بدون جوره ها چی است شاگرده عزیز؟ مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ این خاندان که از در شرایط استاندارد و حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 تا 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها، فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است، از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین، یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدنت ها مقاوم است. در صورتی که پاروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پاروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پاروپین چی است شاگرد عزیز؟ پاروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
تنها شدم تنها، آسوده از هوا شدم، از بس که خوردم خون دل چون با چه زمان شدم. بس که خورده